واقعا جای تعجب داره. من یه نکته اگر اجازه بدید
بفرمایید.
عرض کنم در مورد این تظاهرات که همه جای دنیا هست، در کشور غربی هست، این جنبش BDS Boycott Divestment Sanctions که در محیط های دانشگاهی در کشور غربی غیر دانشگاهی بسیار گسترده هست. الان تو نظرسنجی هایی که ما تو آمریکا، اونهای هم مال CNN هم مال NBC، جوانهای زیر 35 سال اکثریتشون 55%، 56%، بیشتر بعضی جاها معتقد هستن منتقد سیاست های بایدن در حمایت از اسرائیل هستن. این یک چیز جدیدی آقای علیزاده، یک واقعیت جدیدی هستش که ما این رو در غرب نداشتیم قبلا. این که شما در کنگره آمریکا نماینده بیاد به صراحت نقد بکنه اسرائیل رو، این نبوده، در گذشته نبوده و مهم هستش به نظرم. و یه مقدار تو این بحث ما ضعیف هستیم. در حوزه قدرت سخت جمهوری اسلامی از جنبش فلسطین حمایت کرده. تا این سوال مطرحه که آیا فقط با استفاده از قدرت سخت میشه به نتیجه رسید یا نه؟ آیا چون الان هزاران نفر در فلسطین کشته شدن، شهید شدن و اسرائیل هم سر جای خودش هست، آیا این 75 سالی که تجربه شده برای بازپسگیری فلسطین، آیا قرار 75 سال دیگه هم همینطوری جنگ گریز و کشتار و شهادت و اینها باشه، یا این مسئله قابل حله؟ جوابی که تو ذهن من هست، حالا شما هم حتما نظری دارید، این هستش که خیلی سخته که فقط با استفاده از قدرت سخت پرونده اسرائیل بسته بشه. به هر حال اسرائیلیا در حوزه قدرت سخت توانمندی دارن، اونجایی که میارن غربی ها بهشون کمک میکنن. حمایت از فلسطین دو بال باید داشته باشه، یکی قدرت سخت و دو قدرت نرم. قدرت نرم به این معنی که تا زمانی که دولت‌های غربی از اسرائیل حمایت می‌کنند، از میان برداشتن اسرائیل کار خیلی راحتی نخواهد بود و تو این حوزه باید کار بشه، یعنی کاهش. حالا حمایت دولت‌های غربی همیشه خواهد بود، منتها کاهش حمایت دولت‌های غربی از اسرائیل یکی از اهداف باید باشه که این بال دومه. در کنار قدرت سخت، قدرت نرم هم باید لحاظ بشه و این به نظرم قابل اجراست. به این معنی که یک تغییر دموگرافیک ما داریم الان توی آمریکا، جوانهای زیر 20 سال، این US Census Bureau، این آمار US Census Bureau، اداره آمار آمریکا هستش، جوانهای زیر 20 سال در آمریکا رنگین پوست هستن اکثریت. نوزادهایی که الان در آمریکا متولد میشن، اینا اکثریت رنگین پوستن. اداره آمار آمریکا برآورد داره که سال 2045، یعنی 22 سال دیگه، اکثریت مردم آمریکا رنگین پوست خواهند بود و این برآورد وجود داره. اساتیدی هم تو این حوزه قلم زدن، آیه مثلا جان میرشایمر، اینها مقاله دارن که یک کشوری که اکثریتش رنگین پوسته نمیتونه از یک حکومت آپارتاید حمایت کنه. حالا شما نگاه نکنید به فلان آدمی که در دولت بایدن مثلا سیاه پوسته یک مقامی گرفته، اینا ذیل سلطه سفید پوستا به خاطر همین نکته که دموگرافی آمریکا داره عوض میشه، چند نفر سیاه پوست و رنگ پوست این برابر میذاره. منتها زمانی که مردم معمولی، عموم جامعه در یک کشور رنگین پوست باشن، حمایت از یک رژیم نجات پرست سخت میشه. یکی از دلایلی که تو نظرسنجی ها جوان ها در آمریکا مخالف سیاست حمایت دولت بایدن هستن همینه، چون اینا غالبا رنگین پوستن، درصد قابل توجه میشه رنگین پوستن. از این جهت یک تغییر رو ما در غرب داریم مشاهده میکنیم که رو این باید کار بشه. در حوزه قدرت سخت ایران از آلمان فلسطین حمایت کرده. در حوزه قدرت نرم، قدرت تبلیغات، ارتباط با این مجموعه ها و هدایت، این شما اگر هدایت ایران در حوزه قدرت سخت نبود، هیچ وقت فلسطینی ها در قدرت سخت اینقدر پیشرفت نمی کردن. این به خاطر هدایت ایران، ایران هم اعلام کرده، کسی هم شوخی نداشته. منتها در حوزه عبادت نرم ایران تقریبا صحنه رو خالی کرده.
حالا اینجا بحث خیلی جدی داریم ما. من از شما میخوام واقعا بشه بحث کرد، چون من یه سوال دیگه داشتم در مورد اول واقعا ببینیم که فلسطین چی میشه. حالا شما این بحثو شروع کنید همینجا باش برسیم. آقا دکتر، یه سوالی که مطرح میشه اینه که ایران قدرت نرم خودش رو هی مرتب بیشتر و بیشتر تمرکز داده به یک وجه از وجوه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و ایران، و اونم بحث شیعه گری و بحث نگاه مذهبی هم هست. شیعه گری، چون بقیر ما معتقدیم که نگاه انقلابی هم خود شیعه گریه دیگه، ولی روح شیعه گریه. ولی نه، این واقعا به قول انگلیسی the letter of چه میدونم شیعیزم، یعنی اون محتوای خاصشه. در حالی که ما اول انقلاب، شما از من بهتر میدونید که ایران یکی از مهمترین حامیان ANC یا African National Council بود. خدای خامنه‌ای که تعریف می‌کنه، ماندلا اومدش ایران، اومد دیدن من و من بهش در مورد انقلاب گفتم و تظاهرات و الهام بخشش بود سال 1990 به بعد. خب چرا ماندلا اومد ایران؟ چون ایران میدونید که کمک مالی به ANC می‌کنه بدون اینکه توقع داشته باشه از ANC. همین رابطه رو ایران با IRA و شین فین داشت. ما تو برام شما بخاطر خاطرتون هست، ولی من که در کودکیم سال 66 بعد باشه یا 67 بعد باشه که برای سال 66 بعد باشه 67 بعد باشه که دوم راهنمایی بودم، تای کتاب راهنمایی ما تاریخمون یک جزوه‌ای بود به اسم نهضت‌های آزادی بخش جهان. فتح توش بود، همون فتحی که عرفاتش از صدام دفاع می‌کرد. توش راه درخشان پرو بود، توش باسک ها بودن، توش به شکلی ساندرینس ها بودن، توش ارتش آزادی بخش ایرلند بود، ارتش آزادی بخش اریتره بود، و بدون اینکه حالا فقط مسلمان ها باشن یه نگاه جهانی درش بود. درسته، یه نگاه آزادی بخش ضد امپریالیستی به قول معروف، به قول اون جمله زیبای فیدل کاسترو که ما همه دشمن مشترک داریم اینجا، با اینکه ما هممون زخم استعمار رو به شکلی استبداد آمریکایی رو چشیدیم. ولی به تدریج این، حالا به خاطر بخشی به خاطر جنگ عراق بود که باعث شد که حالا ایران از کشورهای اسلامی غیر شیعه و ضربه بخوره، محدود شد در منطقه، و بعد از اون به تدریج به سمت این رفت که پایگاه خودش رو در بین هم کیشان مثل حزب الله لبنان، مثل مثلا بحث نیروهای مثلا فاطمیون، به بحث هشت شعبی و غیره، اونجا بیشتر سرمایه گذاری کنه، و زبان نرم به شکلی انقلاب هم به اون تبدیل شد. قبول دارین حرف من رو که ما میتونیم خیلی وسیع‌تر از این کار کنیم؟
بله و خیر. خیر به این معنی که مردم فلسطین اینا سنی مذهب هم اکثرا، و ایران حمایتی که از فلسطین میکنه حمایت کمی نیست، و اگر نگاه ایران در سیاست خارجی شیعه گری بود نباید از فلسطین حمایت میکرد، چون فلسطینی ها شیعه نیستن. و ارتباطی که ایران با ونزوئلا داره، ارتباطی که با کوبا داره، کشورهای دیگه یا آمریکای لاتین که منتقد غرب هستن، اینها ارتباطی که همین آفریقای جنوبی داره. من خاطرم هست چند سال پیش رفته بودم آفریقای جنوبی، این استادی که ما رو دعوت کرده بود منو برد وزارت خارجه شون، و اونجا به جلسه بود، یه سری سفرا مرکز پژوهش هاشون بود، یه سری سفرای مستقر در آفریقای جنوبی متعلق به همون کشور بودن، و من یه ارائه‌ای داشتم. صحبتم که تموم شده که از این سفرهای سابق آفریقای جنوبی گفت من اعتراض دارم به صحبت شما. گفتم بفرمایید آقای سفیر. گفته شما از اون بخشی که توضیح میدادید قطع نفت به حکومت آپارتاید رو خیلی سریع گذشتید، و این کاری که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران کرد و نفت فروش نفت رو به دولت آپارتاید قطع کرد، این خیلی در روحیه دادن به ما کمک کرد. عموی من در زندان بود، او برای ما نامه نوشت، و نامه رو که ما باز کردیم معلوم بود گریه کرده، قطرات جای قطری اشک روی نامه بود که این چقدر تحت تاثیر قرار گرفته به خاطر این کاری که حضرت امام این کارو کرد، دستور حضرت امام بود. و این سبک کار در جمهوری اسلامی ادامه داره اونجاهایی که میشه. میدونید ما در جمهوری اسلامی رئیس جمهور داریم که رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، و زمانی که فردی مثل آقای روحانی رئیس جمهوری کشوره، مانع تراشی میکنن این تیپ افراد در این نوع نگاهی که الان عرض کردم خدمتون، چون نگاهشون به غربه و دغدغشون نسبت به غربه. من خاطرم از اون سال اولی که آقای روحانی رفتن نیویورک برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل، آقای مورالس همون سال سالی بود که آمریکایی هواپیمایشون رو نشونده بودن به عنوان بهانه پیدا کرده بودن و علاقمند بود به دیدار با آقای روحانی در نیویورک و وقت نداد دولت آقای روحانی به ایشون که رئیس جمهور بود، ولی وقت داشت آقای روحانی دیدار بکنه با نخست وزیر فیجی که از این کشورهای خیلی کوچیک هست شما به سختی میتونه پیدا کنه. جد این مشکلات رو ما قسمت بله هستش، اون خیرش عرض کردم خدمتون، بله هم بله. بعضی وقتا تو حوزه سیاست خارجی ما نگاهمون به غرب متمایل میشه و هر جایی که مشکلی با غرب داشته باشه ما هم با اون مشکل پیدا میکنه. مالکم اکس یادتونه سخنرانی داره درباره فیلد اسلیوز و هاوس اسلیوز، این برده هایی که در مزرعه کار میکنن و برده هایی که در خونه کار میکنن، داخل خونه کار میکنن. خب داخل خونه کار کردن خیلی راحت تر کار کردن در مزرعه زیر آفتابه، و این برده هایی که داخل خونه کار میکنن از این ارباب و بردهدار متشکر هستن که اینا رو داخل خونه داره ازشون بیگاری میکشه. و بعد مالکم اکس این رو میگه که زمانی که این بردهدار سرما میخوره مریض میشه، این بردهه میگه که Are we sick boss؟ مریض شدیم. خودش رو و بردهدار رو یکی میدونه. این مشکل غرب‌گراییه که ضایعاتی رو وارد کرده به کشور و الان میبینید
اتفاقا میخوام به اون بحث داخلی
اوکراین که غرب‌گرا میشه چه اتفاقی براش میفته، ارمنستان که غرب‌گرا میشه چه اتفاقی براش میفته، جای دیگه همینطور. از این جهت
مثلا میخوام بهش برگردم. بذار من فقط قبلش برای اینکه تایید کنم اون حرف رو، این رو من الان برام فرستادن خانم نصرآبادی برام فرستادن تمام کسایی که در دولت بایدن دو تابعیتی هستن، من تا این لحظه خودم واقعا نمیدونستم و واقعا باور نکردنیه. جناب آقای به شکلی آنتونی بلینکن اولین نفرشون هستن که دو تابعیتی تشریف دارنشون.
من باشم ببرید کم بالا که
تایمز اف اسرائیل، تایمز اف اسرائیل. بله بله، من منبر رو هم اینجا به شما نشون بدم که ما این از خودمون در نبین تایمز اف اسرائیل. خب اصلا باور نکردنیه این هاشین، من برای شما میبینید دیگه درسته. نفر دوم جناب آقای مریک گارلند اترنی جنرال، از میخوام بعدش دیوید کوهنه سی آی ای دپیوتی دایرکتر، درسته دیوید کوهنه. نفر بعدی مریک گارلند اترنی جنرال، بعدیش اوریل هینز دایرکتر آف نشنال انتلیجنس، همه شغلای اصلا امنیت ملی و اصلا باور نکردنی.
من عرض کردم چند دقیقه پیش عرض کردم خدمت،
اصلا چطور شما میتونید دو تابعیتی باشی؟
برای همین نکته همین بود که اینا قابل تفکیک نیستن. شما این فرد همزمان که اسرائیلی هست آمریکایی هم هست و بزرگترین پست های سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا هم داره، برای همین قابل تفکیک نیستن. برای همین این فاجعه‌ای که ما در کشور داشتیم که معطل آمدن آقای بایدن بودن که قدم مثبتی بر ایران برداره، این حرف چرندی بود و هست.
وزیر کشورشون، وزیر the secretary of homeland security، درسته شما میدونید homeland security چقدر برشون مهمه دیگه، بحث القاعده و اینها، این هم چیزه. و نویبرگر که national security agency cyber security director، یعنی به همین وقتی که مثلا چیزی مثل اون حمله سایبری به ایران انجام شد، اسمش چی بود ای دکتر؟
یه تکست داشت آخرش،
اون حمله انجام شد، بعد مثلا تو فیلم زیرو دیز مصاحبه کرده با NSA که ما هم در اطلاع بودیم. خب معلومه در اطلاع هستیم، برای اینکه اصلا شما خودتون باش بودین. ولی من آخرش هم به شما نشون میدم که وندی شرمن من نمیرسم. پس در واقع یک آدم دوال نشنال در مذاکرات برجام بود و آقای ظریف هم باش دل میداد قلوه میگرفتش و فکر میکرد که وندی شرمن
اگر کسی داخل کشور میگفت بالا چشم خانم وندی شرمن ابروه دی ناراحت میشدن، دی ناراحت میشدن.
اون استاکس نت بود که من داشتم میگفتم، چون استاکس نت رو بله مثلا رفتن گفتن که آیا آمریکا خبر داشته که اسرائیل آمریکا و اسرائیل توی سایبر سکیوریتی با هم یکی ان اصلا، و این واقعا ترسناک. حالا این جنت یلن که اینجا حرف میزنه و این مدت در مورد بحث تورم و غیره 24 ساعت هم تو این برنامه فیض زکریا و برنامه‌های دیگه بودش، خیلی جالبه که الان بازش مصاحبه اومده که شاید بعد نباشه با هم دیگه ببینیم، چون ازش پرسیدن که ما پول همزمان حضور در دو جنگ رو نداریم و گفته که نه ما خیلی هم به شکلی پول حضور در جنگ همزمان در آلمانه پیداش کنم ببینم اگه پیداش کنم در ادامه شما نشون بدم. آه بله بله پیدا شدش. این شاید جالب باشه برای مخاطبان که وقتی که کسی میاد میگه من میتونم پول تکس پیر های ایناش
is in its weakest fiscal position since World War II with debt to GDP at 122%. Can America, can the West afford another war at this time?
I think the answer is absolutely. America can certainly afford to stand with Israel and to support Israel's military needs. And we also can and must support Ukraine in its struggle against Russia. And look, the American economy is doing extremely well.
تمام ماهای گذشته بحث این بود که بعد یه خورده از اون حقوق معلم‌ها کم کنیم، یه خورده از حقوق اینجا کارگران رو آهن کم کنیم، اونجا رو بفروشیم خصوصی کنیم و غیره، که چون تورم داره زیاد میشه الان، ولی برای جنگ بعدی پول دارن. یعنی یه دولتی که همینجوری ولخرج همینجوری پول اوورس داره برای جنگ‌های فراوان بعدی. خب حالا
از این شب بایدن سخنرانی داره، درخواستی که از کنگره داری هستش که 100 میلیارد دلار برای کمک به اسرائیل. 100 میلیارد دلار امشب به وقت 8 شب به وقت آمریکا چند ساعت دیگه است. 100 میلیارد دلار برای کمک به اسرائیل، کمک به اوکراین و این یه مقدارش هم برای مرزهای جنوبی آمریکا. نماینده های کنگره کدوم یه جایی دفعه دارن همه اینا رو یه جا متوسط 100 میلیارد دلار.
ما چیزی دیشب نشون دادیم 10 میلیارد بود دیروز تو برنامه‌مون، تقاضای اسرائیل برای 10 میلیارد امرجنسی فاند، برای امرجنسی میلیتاری فاند ما تو 10 میلیارد شد، 100 میلیارد خیلی رقم بالاییه.
100 میلیارد برای این سه مورد که عرض کردم امشب آیه بایدن قرار به سخنرانی کنه، اونم 10 میلیارد این هفته است، باز هفته دیگه هم یه چند میلیارد دیگه میگیرن اسرائیل. و این حالته، این حالته که قاعدتا عرض کردم یه دوره آمریکا شناسی و غرب شناسی رو ما داریم میگذرونیم، امید داریم مسئولین کشور و جامعه دانشگاهی و دانشجوهای ما حواسشون باشه به اخباری که دارن میدونیم.